واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. همیشه یادم میاد وقتی این جمله میگم سید بزرگواری اهل بحرین بود که گرفتار شده به دست خبیث های چیز آل سعود و گرفتن بردن و اثری هم ازش نیست. خدا به حق محمد و آل محمد فرج بده به همه مؤمنین، مخصوصا مؤمنین و شیعیان بحرین، و شر وهابیت و آل خلیفه و آل سعود را از سر مسلمان ها کوتاه کنه به فرج آل محمد. اللهم صل. به هر حال خب صحبت در این بود که آیا استصحاب حلیت عنب، استصحاب حلیت ذبی بعد القلیان میتواند با استصحاب تعلیقی حرمت عنب اذا قلا معاهده کنه تا بعد از تعارض تساقط بشه و رجوع شود به اصالت و طهاره، و یا اینکه استصحاب تعلیقی بر استصحاب بقای حلیت ذبی بعد القلیان حاکم است. در جلسه قبل عرض شد در چهار مقام بنا شد صحبت کنیم. مقام اول اصل تعارض این دو اصل بود، یعنی استصحاب تعلیقی حرمت عنب اذا قلا با استصحاب حلیت زبیب قبل القلیان. مقام دوم در اعتراض اول محقق نائینی بر این تعارض بود که ایشان خواستن بفرماین استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب حلیت اسیر عنبی. مقام سوم در ایرادی بود که بر حکومتی که محقق نائینی فرمودند وارد شد، که این ایراد را هم مرحوم آغازیای عراقی ذکر کرده و هم مرحوم استاد خویی، و در نتیجه حکومت استصحاب تعلیقی را بر استصحاب حلیت اسیر عنبی قبول نداشتند و گفتند این که مرحوم محقق نائینی استصحاب تعلیقی را حاکم بر استصحاب تنجیزی حلیت قرار داده بود مخدوشه. اما مقام چهارم تقریبی است که مرحوم صاحب کفایه برای تقدم استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی ذکر کرده اند، و آن این است که ایشون می‌فرمایند استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدم است، اما نه از آن باب که جناب نائینی فرمودند، بلکه از باب استصحاب عدم حدوث حلیت جدید تقریب مطلب بدین قراره مسلم است که ما یک اصلی داشتیم و آن این بود که اسیر عنبی اگر غلیان کند حرام میشه اما قبل الغلیان همانطور که خود عنب حلاله عصیر عنبی هم نیز حلاله اما این حلیت عصیر عنبی مقیاس به غلیان غایت حلیت عصیر عنبی غلیان عصیر عنبی است مادامی که عصیر عنبی غلیان پیدا نکرده حلاله اما به مجرد غلیان حلیت منقضی خواهد شد و تمام خواهد شد همونطوری که در هر حکمی که مقیاب به قایتی است با حصول اون قایت حکم منتفی خواهد شد پس اسیر عنبی هم تا قبل القلیان حلال است اما به مجرد حصول غلیان حلیت به آخر میرسه این معنای استصحاب تعلیقی بود از طرفی مسلم است که ذبیب حلاله و شک می کنیم که بعد القلیان حلیتش منقضی شد و حرام شد یا نه با قلیان عصیر با قلیان ذبیب حلیت ذبیب باقیه مرحوم آخوند در تقریبی که برای تقدم استصحاب تعلیقی بر استصحاب حلیت تنجیزی عنب که ذبیب ذکر کرده اند با تقریب که از ناحیه ما فرمایش ایشون تنقیح میشه این است که میگویند مسلم است که ذبیب حلیت جداگانه ای نداره بلکه این حلیت ذبیب علی القاعده همون حلیت عنبه عنب مسلم است که میوه ایست حلال ولی این حلیت عنب مستمر است تا صورتی که ذبیب شده و به صورت کشمش یا مویل در آمده پس حلیت ذبیب یا کشمش هلیت جدیدی نیست، همان هلیت عنب و عصیر عنبی بود. و مفروض آن است که اون هلیت عنب و عصیر عنبی مغیا بود به غلیان، و با غلیان دیگه هلیتی وجود نداشت. حال اگر از زبیب هلیت مستقلی می داشت، می گفتیم با شک در حرمت استصحاب هلیت زبیب جاریه، اما مفروض آن است که به نظر میرسه هلیت زبیب همان هلیت عنب بوده که مستمر بوده است، چه در حالی که شفاف باشه عنب و چه در حالی که خشک شده باشد و مویز و یا کشمش شده باشه. و اون هلیت که هلیت زمان عنبی است، مفروض آن است که مغیا بوده به عدم غلیان. پس اون هلیتی که در مقام مسلما وجود داشته، اون هلیت عنب است که مستمر بوده تا زمان حصول غلیان. و اگر این هلیت تا زمان حصول غلیان وجود داشته، با حصول غلیان هلیت منقضی شده، چه حالش حالت فرض کنیم حالت عنبی یا بر اساس استصحاب تعلیقی حالت زبیبی باشه. پس به مقتضای استصحاب تعلیقی اون هلیتی که بر عنب مستقر شده بود و این ادامه داشت تا حالت زبیبی، به مقتضای این استصحاب با غلیان هلیت منقضی و منتفی شد. حالا بعد از زبیب شدن شک می کنیم که آیا هلیت جدیدی برای زبیب آمده تا عند شک باقی باشه، یا هلیت جدیدی در کار نیامده. استصحاب می کنیم عدم حدوث هلیت جدید برای زبیب. پس اگر هلیت جدیدی برای زبیب نیامده، باقی میمانه همون هلیت حالت عنبی، و مفروض آن است اون حلیت عنبی مغیا به عدم غلیان بود و با غلیان اون حلیت منتفی شده، دیگه موجبی برای بقای حلیت در حالت زبیبی بعد از حصول غلیان باقی نخواهد ماند، چون که حلیت زبیب حلیت دیگری غیر از حلیت عنب مغیا نبوده است. یک مثال بزنم بهتر روشن بشه. اگر فرض کردیم کسی محدث به حدث اصغر بود، بعد بلدی از او خارج شد که مردد بین بول و منی باشه، اینجا میگیم اون حدث اصغری که قبلا وجود داشت مسلما با وضو مرتفع میشد. حالا بعد از این که بلل از او خارج شده، نمیدانیم که اون حدث سابق با وضو مرتفع می شود ام لا. میگیم بلا اشکال اون حدث که قبل از خروج بلل موجود بود اون مغیا بود و عدم وضو، بعد از خروج بلل اون حدث اگر باقی باشه بلا اشکال با وضو رفع می شود، ولی اگر حدث جدیدی آمده باشه با خروج بلل، یعنی منی خارج شده باشد، حدث سابق با بلل مرتفع نخواهد شد. همانطور که در این مثال فقها میگویند استصحاب میکنیم عدم خروج منی و عدم حدوث حدث اکبر را، و بعد میگوییم حدث اصغر هم به وضو مرتفع می شود، در ما نحن فی هم میگیم اون حلیتی که در حال عنب بود اون حلیت با غلیان مرفوع می شود. شک می کنیم که در حال زبیبی حلیت جدید آمده تا با غلیان رفع نشود، یا حلیت جدید نیامده و همون حلیت زمان عنبی است که با غلیان رفع می شود. با استصحاب عدم حدوث حلیت جدید للزبیب، همون استصحاب تعلیقی که عند القلیان حرام می شود جاری خواهد شد. این بیان صاحب کفایه بدیع و زیباست، پس ما بهتر آن است که بگوییم سر تقدم استصحاب تعلیقی حرمت عنب اذا قلا بر استصحاب تنجیزی حلیت زبیب همانا این است که ما اصلی به عنوان اصالت عدم خدوس حلیت جدید برای زبیب در مقام داریم، وقتی حلیت جدید برای زبیب نبود و به اصل استصحاب نفی کردیم، باقی میمانه اون حلیت زمان عنبی که مفروض آن است اون حلیت هم با غلیان مرتفع خواهد شد. پس بنابراین زبیب اگر غلیان پیدا کرد دیگه حلیتش مرتفع است و نوبت به استصحاب بقاء حلیت زبیب نخواهد رسید. این بود امر دومی که پس از استصحاب تعلیقی به عرض رسوندیم. آفرین. خب شما پس از کجا اثبات میکنید حلیت را برای زبیب؟ آفرین، کل شیء لک حلال، اون که اصل عملیه، اصل عملی که در مقابل استصحاب دوام نمیاره که. شما پس مجبوری که همون حلیت و حلیت واقعی قبل بدانید. یعنی چه؟ آفرین دیگه، میخوایم بگیم که همان حلیتی که در زبیبه همان حلیت زمان عنبی بوده. اون حلیت زمان عنبی هم که مغیا بود به چی آقایون؟ به عدم غلیان. خب امر دیگر، آیا استصحاب تعلیقی در موضوعات هم جاری است ام لا؟ در خاطر شریفتون اگر باشه، چند روز قبل به مناسبت مناقشه در اصل استصحاب تعلیقی بیانی از محقق نائینی در صلات در لباس مشکوک به عرض رسوندیم. اون در حقیقت استصحاب تعلیقی در موضوعات بود. حالا سخن امروز ما بست کلام در استصحاب تعلیقی در موضوعات. بیان ذلک، فرض کنید که اگر حوضی پر بود و قبلا آب داشت و ثوب متنجسی در این حوض واقع شده بود، میگیم علی القاعده ثوب مغسول به آب کر محکوم به طهارت. شکیم در این نیست بلا اشکال. حالا اگر فرض کردیم بالفعل ثوب ما در این کر افتاده و شک می کنیم که آیا در این حوض آب وجود داشته ام لا، آیا می توانیم استصحاب تعلیقی جاری کنیم و بگوییم اگر این ثوب قبلا در کر واقع شده بود طاهر شده بود، الان هم که شک داریم که آیا در حوض آب هست یا نه، به نحو استصحاب تعلیقی بگوییم پس الان هم ثوب طاهره. چرا؟ میگیم برای اینکه این ثوب اگر قبلاً که حوض آب داشت در حوض میافتاد طاهر میشد، الان هم که در حوض افتاده و در بقای آب شک داریم استصحاب تعلیقی را جاری کنیم و بگیم پس این آه و پس این ثوب طاهر شده. آیا هیچ فقیهی چنین استصحابی را جاری میکنه و بگوید که اگر زمانی که این حوض آب داشت ثوب متنجس در او قرار می گرفت قطعا طاهر بود، الان هم که شک در وجود آب داریم بگیم حالا هم اگر واقع بشود و واقع شده استصحاب موضوع تعلیقی را جاری کنیم. گفتن بعیده و بلکه هیچ فقیهی این استصحاب را جاری نکرده، جهتش هم روشنه. میگن ثبت الارض ثم انقش، ثابت کن که این ثوب در آب افتاده بعد حکم به طهارت جاری میشه، اما این ثوب در حوض افتاده، جزء دیگر که وجود آب است مشکوکه و ثوبی که در یک جزء موضوعش محقق دون جزء دوم محکوم به طهارت نمیشه. و هاکذا مثالی که قبلا آقای نائینی گفتند، گفتیم که اگر فرض کردیم کسی لباس مشکوکی پوشیده، یعنی لباسی که مشکوک است آیا از اجزاء ما یؤکل لحمه است یا از اجزاء ما لا یؤکل لحمه، اگر از اجزاء ما لا یؤکل است صلات باطل و اگر ما یؤکل است صحیح. حالا بیایم بگیم که دو ساعت قبل این آقا لباسی به بدنش، لباس مشکوکی در بدن نداشت، بلکه لباس پنبه‌ای در بدنش بود. بیایم بگیم اگر این شخص دو ساعت قبل نماز خونده بود، شرط صحت صلات که عدم لبس ما لا یؤکل لحمه بود وجود داشت. الان هم که این لباس پشمینه مشکوک را پوشیده و نماز داره میخوانه، استصحاب کنیم بقای شرط را، بگیم قبلا اگر نماز خونده بود شرط صحت صلات وجود داشت، الان هم که با لباس پشمینه مشکوک نماز خونده، استصحاب تعلیقی را جاری کنیم، بگیم پس الان هم لنماز او واجد شرط و فاقد مانعی است که ما لا یؤکل لحمه باشه. آقای میرزا برهانی بر بطلان استصحاب تعلیقی جاری می کنند من جمله به این دو مثال تمسک میکنه. میگه همون طوری که در این دو مثال هیچ فقیهی ملتزم به طهارت لباس در مثال اول و به صحت صلات در مثال ثانی تمسکن بالاستصحاب نمی کنه، پس معلوم میشه که استصحاب تعلیقی غلط است و درست نیست. حالا سخن ما در امر سوم این است که آیا به فرض اینکه استصحاب تعلیقی در حکم جاری شود، در موضوعات هم جاری است تا به قرینه عدم جریان در موضوع حکم به بطلان تعلیقی در حکم هم کنیم، یا بگوییم قیاس استصحاب تعلیقی احکام با استصحاب تعلیقی در موضوع مع الفارق استصحاب تعلیقی در موضوع جاری نمی شود گرچه در حکم جاری است. انشاءالله پیش مطالعه کنید سخن در فردا.